با سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه مهمان آزادی را خواهید چنید و همچنان برنامه هفتگی جوانان را. و اما اکنون توجه کنید به خبرها. شماری از منابع آگاه به خبری به شبکه خبری طلوع نیوز گفتند که سهیل شاهین مسئول دفتر سیاسی حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به حیث سرپرست سفارت افغانستان در دوحه که در کنترل طالبان قرار دارد مقرر شده است. طلوع نیوز روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول منابع همچنین نوشته که محمد نعیم سرپرست سابق سفارت افغانستان در دوحه به حیث معاون اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان منصوب شده. از آگست 2021 که طالبان بار دیگر به قدرت رسیدن، حکومت آنها را هیچ کشور به شمول قطر به رسمیت نشناخته است، اما قطر در محدوده کشورهایی است که کنترل سفارت افغانستان در شهر دوحه را به طالبان واگذار کرده است. در حمله افراد مسلح ناشناس بر دو عالم دینی در ولایت بغلان، یک از آنان کشته شده و دیگرشان زخم برداشته. شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که این عالمان دینی شام سه‌شنبه در حالی که از یک مهمانی به سوی خانه‌شان باز می‌گشتند مورد حمله قرار گرفتند. بر گفته برهانی در این حمله عبدالرازق، یک عالم دینی، کشته و دیگرشان زخمی شده است. قماندانی امنیه بغلان درباره این که آیا مهاجمان بازداشت شده یا خیر چیزی نگفته است. تا کنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در حالی که حکومت طالبان پس از تسلطشان در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که یک مکتب جدید دخترانه در قریه دشت سفید ولسوالی کوهمرد ولایت بامیان ایجاد شده. بر اساس این خبر، این خبرگزاری بنیاد خیریه ارغوشه پروژه اعمار این مکتب را تمویل کرده است. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه موجی از حملات را بر سراسر کرانه غربی اشغالی انجام داده که در نتیجه آن حداقل 3 فلسطینی به گفته اردوی اسرائیل شبه نظامی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حملات یک روز پس از کشته شدن 3 اسرائیلی در نتیجه تیراندازی بر یک موتر سرویس در شمال کرانه غربی صورت گرفته. حماس در اعلامیه از این حمله ستایش کرده اما مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. از گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و اینکه مقام‌های چینی اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا امروز هم ادامه دارد. این مقامات گفتند که بیش از 400 نفر تاکنون نجات یافتند. تلویزیون دولتی چین گزارش داده که حداقل 126 نفر در تیبت کشته شدند و 188 نفر هم زخم برداشتند. این زمین لرزه با شدت 6.8 درجه ریشتر که یکی از قوی ترین زمین لرزه های چند سال اخیر بود، روز سه‌شنبه در تنگری در منطقه تیبت چین رخ داد. این زمین لرزه همچنین ساختمان های را در کشورهای همسایه مثل نیپال، بوتان و هند هم بلرزه در آورد. بیش از 30,000 نفر در پی این زمین لرزه و پس لرزه های آن مجبور به ترک خانه خود شدند. در ادامه این برنامه یک ساعت مطالب دیگر هم داریم، اما اکنون توجه کنید به این گزارش. این که مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که در سال 2024 منتشر کرد گفت که این سال 2024 بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده. به گفته این نهاد، در این سال 181 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران در این کشور به ثبت رسیده که نسبت به سال 2023 حدود 8% افزایش را نشان می‌دهد. در همین حال برخی از خبرنگاران در افغانستان می‌گویند با ترس کار می‌کنند و هر لحظه امکان بازداشت شدن آنان وجود دارد. در این گزارش با یک خبرنگاری که از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده، فعال رسانه‌ای و همچنان نهاد حامی خبرنگاران صحبت شده که می‌شنویم.
حالت روحی روانی ما کلا نموز همزمان از دست دادم، اصلا نمیفهمیدم که مرا در کجا میبرند و چه قسم وضعیت.
این مرد یک خبرنگار است، کسی که نزدیک به 12 سال از عمرش را صرف ثبت حقایق و روایت داستانهای دیگران کرده، اما یک سال پیش او توسط طالبان بازداشت شد. ماها در زندانی بود که بوی ترس و ناامیدی از دیوارهایش میبارید. او از ترس مجازات نامش را نمیگوید، محل زندگیش را فاش نمیکند. او از مشکلاتی که در زندان سپری کرده قصه میکند.
مدت 20 روز مرا بندی کردند و مدت 20 روز در جای یخچال بود، لاتکوب کردند، فقط تحقیق میکردند که تو از طرف کی هستی و با کی گزارش تهیه میکردی و چطور در اون زمان بیشتر ما را شما اذیت میکردین، بیشتر ما را شما گزارش های ما را نشر نمیکردین. میفهم که شما فقط به طرفداری به دولت قبلی هستین شما.
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
تنمی لازم که من با شما صحبت میکنم، حالت روحی روانیم کلا خوب نیست و در یک وضعیت خیلی بد زندگی قرار میگیرم. تابستان زمستان کورتی گرم میپوشم، زیر پوشی گرم میپوشم، تا حال بدنم صحیح سالم درست نیست، اما به خاطر اولادم فعلا مادر در تبعید زندگی میکنم.
او تنها نیست. جوان 27 ساله دیگر باشنده شهر کابل که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در گزارش میپرهیزد، یکی از خبرنگاران دیگر است که در کابل با یک رسانه خصوصی کار میکند. او که حدود 6 سال میشود مصروف کار خبرنگاری است، میگوید از محدودیت های بیشتر بالای کار روزمره‌شان خسته شده.
گزارش های ما سانسور میشه، تجای خبری ما تا تغییر داده میشه، خود ما در مواردی تا تهدید شدیم، نگران ازیستیم که خانواده ما را تهدید میکنن و ما را مجبور میسازن که باید مشکلات را بازگو نکنیم و همیشه به نفع امارات اسلامی گزارش های را داشته باشیم.
خبرنگاران در افغانستان در حالی از وضع محدودیت‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از سوی افراد طالبان شکایت نگرانی دارند که مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین گزارشش گفته در سال 2024 میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این کشور به شدت بیشتر شده و موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران حدود 8% نسبت به سال 2023 افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که در سال 2024 میلادی 181 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان ثبت کردند که این موارد شامل 18 مورد توقف فعالیت رسانه‌ها به دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان و 10 مورد بازداشت خبرنگاران توسط این گروه است. خواستیم در مورد محدودیت‌ها و نگرانی خبرنگاران نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. روایت طالبان این است که رسانه‌ها می‌توانند در چارچوب به گفته آنان شریعت کار کنند. امید پویا یکی از فعالان رسانه‌ای و مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید است. او در مورد وضعیت خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
نقض حقوق خبرنگاران، نقض حقوق رسانه ها در افغانستان چیزی پنهانی نیست و تمام ما معلوم است. امروز خبرنگاران ما در افغانستان بازداشت میشن، دروازه رسانه های ما بسته میشن، دیگر امیدی نیست که بیان خبرنگارا کار بکنن. خبرنگار تهدید میشه، خبرنگار البته بازداشت میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، معاش به وقت داده نمیشه. در حقیقت ما امروز در یک سیاه‌چاله، در یک معضله خیلی سخت با وخیم قرار داریم. افغانستان رفت دیگه در تاریکی ها و 20 سال دیگه هم در عقب برگشت.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان است. او میگوید سال 2024 میلادی بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان بود.
سال 2024 میلادی بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان همچنان بوده. در این سال بر مبنای آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، 181 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در داخل افغانستان به ثبت رسیده، به شمول متوقف شدن نشرات 18 رسانه و همچنان بازداشت 50 خبرنگار است.
بانو ولیزاده در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تغییر وضعیت کنونی خواستار پذیرش قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات توسط اداره حاکم در داخل افغانستان شده تا اینکه این قوانین پذیرفته شوه و همچنان روند تطبیق آنها شروع شوه تا اینکه ما بار دیگر شاهد به دست آوردن آزادی‌های قانونی رسانه‌های داخل افغانستان باشیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه آزادی فردی چیست؟ چرا؟ جوانان آزادی فردی ندارند. اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسانها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهیره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ یا شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدن تا در رشته که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این و فرزندان چون هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفع از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان یا یک محصل تا تحت محدودیت ها قرار بگیرد نمی تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش میشنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم خب یک چیزهای تو خالی افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست و رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها بر یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده به خصوص جوانان این جامعه شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شود برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده با او، یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانان نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تاثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان اومدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرام گرفتن، تلفن مرام گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاوب بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می گرفتم او رو می دادم فقط تفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیاده وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ای که بیای دست قاچاق بر بفته پیسیش خورده بشه لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، من نمیفهمم با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6000 یورو مصرف کنن، 10000 دلار مصرف کنن، هم پیسیشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوانی ایشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن، به مقصدم که برسن یا دستشون میده است یا پایشون میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خردسالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایده که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت یک ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم، تمام صورت دختر من دو زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درست در اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم ما چون گوشی آیفون 13 میگیرن، ما چون خانه‌های خودنا نشان میدن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحوه یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات دارد؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه آله برای مهاجرین راه آسان وجود ندارد که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر رای اونا قرار داره که مهاجرین از او رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید ایره بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتند، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست با اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود داره. چند مدت قبل در ایجه در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانند این خطرات زیاد دیگه هم وجود داره. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان داره بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود داره. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتن. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خود بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند. اما من ایره هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی میکردم. اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیتی که طالبا برای من اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه من پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ من همه او کسایی را که افغانستان ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیره. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست، و کار دومی است که اگه جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیره. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود، اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه‌های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری‌های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد، و جوانان افغان باید از این موضوعات آگاه باشند. So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
ای دنیا با برگشت به خانه و انتظار نشستی، اهل هر کجا که باشی بازم افغانی هستی، خاطر برگشت به خانه و انتظار نشستی.
مهمان آزادی. شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی و سلامتیتان برنامه حاضر آغاز می کنیم و در برنامه کنونی یکی از بانوان ورزشکار را با خود داریم که در بخش ورزش رزمی کار میکنه و دو مدال نقره و طلا در مسابقات داخلی به دست آورده. بانو رضایی، به برنامه خوش آمدین. بیشتر از شما میشنویم که قدریه رضایی کی هست و در کجا متولد شده؟
تشکر از شما آقای فیضی و یک سلام گرم و پر از مهر تقدیم کسانو میکنم که صدای مرا میشنوند. بله، من قدریه رضایی هستم، یکی از ورزشکاران و همچنان فعالین حقوق زن. در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری به دنیا آمدیم و 15 ساله بودم که رو به ورزش آوردم. البته ورزش از زمانی بسیار دوست داشتم که خیلی خرد بودم و همیشه آرزو داشتم یعنی که ورزش بکنم، اما زمینه بر من مهیا نبود که من ورزش بکنم. وقتی که صنف ده مکتب بودم، من در کابل آمدم و در اونجا زمینه ورزش بر من مساعد شد، من در اونجا ورزش میکردم.
مکتب تا صنف چند خواندین و در کدام رشته تحصیل کردین در پلی ورزش؟
بله، من در ولایت غزنی تا صنف نهم مکتب خواندم و در اونجا چون یک مکتب متوسط بود، من دیگه اونجا ادامه ندادم و مکاتبی که مثلا لیسه بود از دسترس ما بسیار دور بود و ما به خاطر ادامه تحصیلم در کابل آمدیم. اصل هدف ما تحصیل بود، به خاطر تحصیل آمدم در کابل و در پهلوی دستم یعنی بسیار علاقه‌مندی شدید به ورزش داشتم، از او خاطر ورزش هم میکردم در اونجا. با وجود ورزش کار و فعالیت های اجتماعی نیز انجام میدادم.
کدام رشته ورزشی را پیش میبرین؟
رشته رزمی دایفو.
در مورد همی دایفو اگه برام کوتاه معلومات بدی که دایفو چی نوع یک ورزش است؟ مثل تکواندو وارست، مثل کاراته است، چگونه یک ورزش است؟
یک ورزشی است که رئیس و بنیانگذار جهانیش از افغانهای خودی ما هست و همچنان در او رشته 60% بوکس و 40% لغت کار گرفته میشه، تقریبا شبیه مویتای و تکواندو اینا است.
چطور که این ورزش انتخاب کردین و علاقه به دیگه ورزش ها نداشتین؟
یعنی زیاد مسابقات آزاد یعنی یا فری فاید اینا را دوست ندارم، همین ورزش های روی پای دو سال و یکی از چیزهایی که زیاد مرا سوق داد به سوی رشته دایفو ای بود که بنیانگذارش یک افغان هست و ما دوست داشتم که این رشته جهانی شود و یک رشته داشته باشیم، یک نوآوری از خود ما افغان ها داشته باشیم که ما هم می توانیم که از خود یک انکشافی چیز داشته باشیم.
بیشتر از بنیانگذارش یاد کردی، اگر معلومات در موردش بدی که بنیانگذارش، در مورد بنیانگذارش بیشتر بگویی کی هست و چطوری را ایجاد کرده؟
بنیانگذارش محمد حیدریان است که در کشور استرالیا فعلا فعالیت داره، اما در خود افغانستان استاد بزرگوار ما استاد محمد سخی مرادی در افغانستان بنیانگذاری کرد و یک رشته بسیار جوان هست و ما دقیق یادم نیست که در کدام سال بنیانگذاری شده.
بانو رضایی، امی که شما کابل آمدین و ورزش شروع کردین و تحصیلاتتان را ادامه دادین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟
ما وقتی که چون در وطن بودیم و هیچ زمینه رشد بر ما وجود نداشت جز ما همون که مکتب می رفتم و می آمدم دیگه، ما هیچ خلاصه نوع فعالیت نمی تانستیم، حتی ما بدون مکتب دیگه نمی تانستیم در کورس برم چون زمینه او نبود، از دسترس ما بسیار دور بود. وقت ما آمدم در کابل و اونجا داخل اجتماع شدم، مردم ای طرف دیدم چقدر با دهات فرق دارد که مثلا زنایش کار میکند، زنایش تحصیل میکند و همچنان وقتی بود که دوران جمهوریت بود البته که بسیار زنایش فعالیت میکند، همانند دوش و دوش مردان کار میکند و این برای ما خیلی انگیزه داد. وقتی که اونها را دیدم، یعنی با وجود که خودم انگیزه ورزش کار داشتم، یعنی دوشن شد انگیزه ما که واقعا وقتی یک زن میتونه این همه زحمت بکشه، این همه کار کنه، تلاش کنه برای زندگیشون، یعنی برای ما آنها شد یک انگیزه، یک هدف شد که من باید تلاش بکنم. یعنی هیچ فرق وجود نداره بین زن و مرد، همگی میتونه کار بکنه، همگی میتونه فعالیت بکنه، همگی میتونه در زندگیشون یک هدف و انگیزی داشته باشه.
چی تفاوت‌های را بین زنان شهری و زنان قریه ها و دهات دیدی؟ مثلا در قریه ها زنها تحصیل میکردن، در اون زمان مثلا کار میکردن، چی تفاوت‌های را دیدی؟ میشه از تفاوت‌ها برام یاد کنی؟
یکی از تفاوت‌های شهر و دهاتی است که در دهات واقعیتش اوقدر که زنها در شهر آزاد هست و میتونه از نگاه تحصیل، تعلیم و همچنان ورزش، اما در یک دهات وجود نداره. واقعا ما در جایی که خودم بودم، اولین دختر بودم که در اون منطقه، ما خودم به ورزش رو آوردم. وقتی که ما ورزش میکردم، یعنی با نظرات مختلفی که مردم بر من میداد که یک دختر نباید ورزش بکنه، یک دختر نباید در بوکس لغت بره یا هزاران گپ دیگر میگفتن، اما ما چون هدف مهمتر از حرفای مردم بود ادامه میدادم. همیشه میگفتن که نباید یک دختر فقط میتونه درست است در همون جا در منطقشان درس بخونه و اگر زیاد میخواد درس بخونه در باید درس بخونه، دیگه از اینکه کار بکنه یا بخواد ورزش بکنه این یک چیزی تقریبا ننگاور بود، اما در شهر ایتو یک چنین چیزی نبود. یک دختر اگر ورزش میکرد برای همو فامیل یا همو کسایی که آشناهایشان بودن قابل قدر و احترام بودن، اما در دهات ایتو یک چنین چیزی نبودن و همچنان از نگاه کار، تحصیل، آبادی، آزادی، هرچی بسیار تفاوتهایی است بین زنهای شهر و دهات.
بیشتر بانوان که امرایشان صحبت میکنیم میگن که اولین رای مبارزه را از فامیل آغاز کردن، یعنی در فامیل محدودیت های علیشان بوده، مثلا اجازهشان نمیداده که درس بخوانن، مثلا آنچه ده که دوست داشتن، مثل که شما ورزش را دوست داشتین، مثلا یک بانوی دیگه آوازخانی را دوست داشته، یک بانوی دیگه دوست داشته که در رشته تحصیلی دلخواهش درس بخوانه. شما با محدودیت های در داخل فامیل هم روبرو بودین یا ای که فامیلتان شما را تشویق کردن و در این بخش شما را کمک و حمایت کردن؟
ما در یک خانواده بسیار روشن فکر به دنیا آمدیم که درست از فامیل ما مثلا یا کاکا، اما ماما، هرچی اینا در اون سویه که خانواده ما آزاد هستن نیست، هستن، چون اونا دخترایشون بعضیایشون درس نخوندن، بعضیایشون ورزش خویی چی. اما من همیشه خوشبختانم مادرم حامی ما بوده، پدرم که همیشه مثل کو پشت سرم ایستاده است و بوده و همیشه هست، همیشه تشویق میکرد. وقتی که من اولین بار مسابقه دادم ما در کابل، پدر جان من نبود، البته باز تلویزیون دید، بسیار مرا تشویق کرد، بسیار برش قابل افتخار و جای افتخار بود که دخترم میره ورزش میکنه و مدال میاره. یعنی همیشه مرا تشویق میکردن. از نگاه فامیل ما همیشه آزاد بودیم. خب حرفایی که مثلا کدام خیش و دوست اینا میزدن، همیشه پدر جانم مادر جانم میگفت مهم نیست حرفای مردم، تو وقتی که دوست داری به هدفت به زندگیت پایبند باشی، هیچ وقت به دنبال پرتاب های سنگی که به طرفت میشه نباید زیاد توجه بکنی، که تمرکز در روی هدف دست بدی. چون ما در یک جایم کار میکردم که اونجا هم تعداد خبر داشتن، چون ما در مسابقات هم شرکت میکردم یا در سوشال میدیا میدیدن، همیشه مورد انتقاد قرار میگرفتم که چرا مثلا یک دختر بره ورزش بکنه. ورزش برای یک دختر بسیار در جامعه که سنتی ما داشتیم یعنی ننگاور بود. همیشه هم میگفت نباید یک دختر ورزش بکنه، هیچ قسم مثلا یک دختر پیش یک نامحرم، پیش یک پسر بچه یا مثلا یک مرد میره. هزاران حرفای دیگری که واقعا انگیزی آدم از بین میبرد من همیشه شنیدم. اما اولی که من خودم بسیار پشتی هدف ما محکم ایستاد بودم، دیگه خانواده ما بسیار تشویق میکرد و استاد ما کسی بود که در وقتی که فامیلم نبود در پهلویم همیشه بر ما انگیزه میداد. اینا باعث شد که ما دیگه به همو روی هدفم تمرکز کنم و حرفای مردم نادیده بگیرم.
بسیار تشکر بانو رضایی. از مسابقات یاد کردی، برام میشه بگویی که چند مسابقه انجام دادی و دستاوردهایت در رشته ورزش دایفو چی هست؟ مدال گرفتی نگرفتی چطور؟
بله من دو تا مدال گرفتم، دو مسابقه دادم، یکی در یکی از مسابقاتم اول شدم و در یکی مسابقاتم دوم شدم و از نگاه تقدیر نامه و حکم قهرمانی و سپاس نامه اجسا دستاورت های زیاد دارم. اما دو تا میدال دارم که پیش از اینکه طالبا بیایه، وقت همه که نمیدانستم که میایه حکومت جدید روی کار میشه، قرار بود در کشور ازبکستان و مسابقه بیرون مرزی بریم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز ملی بیاریم.
بیشتر این دو مسابقه را که گفتی و این دستاوردهای را که به دست آوردی در داخل افغانستان بوده؟
بله، کلا در کابل بود.
آیا در ذهنت میگشت که روزگار دختران در افغانستان درس نخوانند، دروازه های مکتب و پوهنتون و تحصیل و آموزش برای دخترها بسته شوه، دخترها ورزش نرن؟ چی آرزوهای در دل داشتی که به اون نرسیدی و با سقوط نظام در افغانستان چقدر زندگی خودت تغییر کرد در کنار از این که زندگی میلیون ها دختر دیگه تغییر کرده؟
بله من مثل همان هزاران دختر هدف خود، آرزوهای خود با آمدن امارات اسلامی از دست دادم. من اصلا تصور نمی کردم که یک روز افغانستان زنانشان دخترانشان با این قدر مشکلات که فعلا است، واقعا مشکلات بسیار ننگاور است که ما دست پنجه نرم میکنیم، حتی از اساسی ترین حق ما یعنی تعلیم تحصیل محروم هستیم. این بر ما بسیار اصلا ما هیچ باورم نمیشد. وقتی که حتی کابل طالب گرفت ما باورم نمیشد که ما از ورزش از تحصیل تعلیم باز مانیم. من فقط فکر میکردم که اینها شاید با حجاب مشکل داشته باشد، فقط که بیایه یک حجاب طالبانیزم که خودشان میخواید را در کشور پیاده بکنه یا مثلا یک قوانین های بسیار آسان. من اصلا باورم نمیشد که بیایه از حق اساسی ما را محروم بکنه. جای تأسف است. مثلا ما خودمم در وقتی که از تحصیل و تعلیم محروم شدم، واقعیتش ما بسیار انگیزه خود از دست دادم و حتی چندین ماه بود که ما اصلا مریض بودم، نمیفهمیدم که واقعا ما اصلا، چون شکی که نه برای ما تنها برای چندین هزار دختر که در افغانستان بودواری شده بود که اصلا باورش نمیشد که چنین روزهای سختی سر ما بیاید که ما نتانیم بیرون بریم گشت و گذار بکنیم. او آزادی که ما مثلا داشتیم، او امنیتی که در اونجا احساس میکردیم در درون خود، در فامیل خود، در هر جای جامعه، اما فعلا میبینیم که ما حتی در نمیتانیم گشت گذار بکنیم، در کورس رفت نمیتانیم، از اونجا بریم آمدنش که طالب نبره ما را ضرب و شتم نکنه. خب این حراس هایی بود که در کابل ما احساس میکردم. ما دو سال بعد از اینکه طالب آمد در کابل بودیم که واقعا زندگی بسیار دشوار را در کابل سپری کردم.
حالا در جایی که هستین چی فکر میکنین؟ زندگی با وفق مرادتان است و آزادی های مدنی خود را دارین؟ از زندگیتان خوش هستین فعلا؟
بله، من حداقل اینجا امو آزادی که میخواستیم هم خوب نیست. در کشور ما میخواییم، در کشور ما زندگی میکنیم، حداقل شب که میخوابم حراسی اونمو در دلم نیست که مرا طالب شب بیایه ببره یا ای که فردا چی خواد شد سر ما، فقط حراسی اونمو در دلم نیست و واقعا امنیت احساس میکنم در کشور که فعلا هستم، امنیت احساس میکنم. اما باز هم اینجا سرنوشت نامعلومی داریم، تقریبا با افغانستان فرق زیادی نداره، فقط اینجا امنیت احساس میکنیم و همو آزادی تقریبا که میخواستیم داریم، اما نه به اندازه که ما بتانیم. قسمی که در کابل مثلا ما میخواستیم کار بکنیم، ورزش بکنیم، اینجا اونقدر زمینی که بخواییم برای ما مساعد باشه نیست.
با نهادهایی که در بیرون از افغانستان در بخش بانوان کار میکنن، خصوصا در بخش ورزش، آیا در تماس هستین و کدام برنامه یا پلنینگ به خاطر ادامه ورزشتان در بیرون از افغانستان دارین که در مسابقات شرکت بکنین؟
نه خیر، من بسیار به دنبالش بودم که ما چون واقعا آرزوهای ما برای ما، اهداف زندگیم برای ما مهمتر از همه چی است، بسیار به دنبالش بودیم که من بتانم مسابقه بدم، حداقل از جایی که هستم استفاده بکنم، از برای خودم و اهدافم بجنگم. اما متاسفانه من نتونستم با هیچ از همون نهادها به تماس شوم یا که اصلا نتونستم پیدایش بکنم. اما دختران زیادی هستن که از کشورهای همسایه یا دیگر کشورها مسابقه میتن، حتی دوستای ما که در یک گروه بودیم، ما بعضی هاشون خوشحال هستم که در کشورهای خوب قرار دارن، میتونه آزادانه کار بکنه، ورزش بکنه، مصارف خود تهیه بکنه و زندگی خود طبق میل خود پیش ببره.
با دخترانی که در افغانستان ماندن و بیرون از افغانستان برآمده نتونستن، امرایشان در تماس هستی؟ دوستایت و خارخاندهایت که در ورزش امرایت کار میکدن، در مکتب درس میخواندن، اونا چی میگن؟ با اونا در تماس هستی؟ صحبت میکنی امرایشان؟
اونها در افغانستان قسمی هستن که واقعا میگه که بازم به من میگه که تو حداقل در جای قرار داری که لباس در رنگش خودت انتخاب میکنی، حداقل میتونی به تنهایی بیرون بری بدون کدام حراس. اما افغانستان واقعا شرایط سختتر از اینجا است، با وجودی که نمیتونه تعلیم تحصیل و اینا بکنه، حتی نمیتونه رنگ لباسش خودش انتخاب کنه، حتی آزادی مدنی خود نداره، آزادی بیان ندارد. واقعا در اونجا وضعیت افغانستان گفتم میتونیم که اونها دوستای ما که در افغانستان است، واقعا وضعیت افغانستان بسیار بد گفته و از احساس نارضایتی میکنه.
گاهی هم شده که در مورد زندگی خودت فکر کردی که قدری رضایی کی بود، چی کار کرد، به کجا آمد و زندگیش چی فراز و نشیب را داشت؟ وقتی به این فکر میکنی چی چیزایی در ذهنت میآید؟
من بعض وقتا که فکر میکنم که واقعا در جایگاهی که قرار داشتم، در همون انگیزه و اهداف زندگیم، واقعا وقتی که بیاد میآید، یعنی گلونم پر از بغض میشه و گاهی وقتا گریه میکنم که ما چی بودیم و چی شدیم، در چی روزهایی مثلا ما قرار داشتیم، چقدر امید و انگیزه برای کشور ما، برای مردم ما، برای اهداف زندگی خود، برای خود داشتیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان کلا از دست دادیم آرزوهای ما را، اهداف ما را که اصلا مثل خواب بود گذشت، همو انگیزه ای برای ما نمانده که دیگر دوباره استاد شویم، دوباره بخواییم ورزش بکنیم. اما بازم کوشش میکنم که همیشه مثل گذشته استوار و قوی بمانم.
چی فکر میکنی برای تغییر وضعیت چی کار صورت بگیره؟ جهان چی کنه؟ مردم افغانستان چی کنه؟ کسایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کنن تا وضعیت تغییر کنه و شاهد یک افغانستان نوی باشن که زنها بتانن در او درس بخوانن، تحصیل کنن و مانند گذشته کار کنن و یک امیدوار یک آینده روشن باشن؟
خب اولی که کسان که در خارج هستن، نهادهای مسئول، حقوق بشر، سازمان ملل، اینا روی طالبان فشار بیارد تا ای که حکومت همه شمول بسازن، از هر اقلیت قومی و مذهبی و از حکومت گذشته بیاین، اینا یک حکومت خوبی برای مردم افغانستان شون و در دل مردم افغانستان خود جای بکنن، میتونه یک حکومت خوب باشد، وضعیت افغانستان خوب میشه. و ای که در داخل افغانستان مردم باید اتحاد بکنن. مردم افغانستان متاسفانه از هم پاشیده هستن. اگر مردم افغانستان بخوای اتحاد بکنه، جهان در برابرش زانو میزنه. من یکی از دلایل سقوط افغانستانم همین را میبینم، البته از نظر شخصی خودم، که مردم افغانستان اتحاد نداشت. باید همدیگر جور بازوی همدیگر میشدن و بعد یک افغانستان آباد و آزاد همیشه تلاش و کوشش میکرد. افغانستان هرگز قابل سقوط نبود.
بسیار تشکر بانو قدریه رضایی، یکی از بانوان ورزشکار افغانستان که دقایق با ما در برنامه مهمان آزادی بودین و در مورد زندگی و کارهای شما صحبت کردیم. ممنون شما، سلامت باشین.
سپاسگزار هستم.
آن لحظه های شیرین از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازی از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن لحظه های شیری از یاد نمیره. یک روز می شوازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شوازم پرنده ها بخوانم، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، جان تن بیایم، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازه از یاد نمیره.
میشه بازم سوی مزار میره زیارت سخی جان دل به قرار میره لطف خدا شود سیر وطن نمائه با دشت کو سهرا بلا لزار میره بلا لزار میره سوی مزار میره روزهای تلایی ایام آشنایی آن لحظه های شیرین از یاد نمیره بودی در کنارم ای عشق ماندگارم آن خنده های نازل از یادم نمیرم از یادم نمیرم از یادم